ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. اعتراضات دانشجویی روز دوشنبه نیز در چند دانشگاه ایران ادامه یافت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته آینده نشستی فوق‌العاده برای بررسی وضعیت ایران برگزار می‌کند. دو نفر در حملات تازه سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد مخالف حکومت ایران کشته شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانجات هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. در ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های مختلف ایران، گزارش‌ها حاکی از تحصن و تجمع دانشجویان در دانشگاه‌های شریف و علوم پزشکی قزوین در روز دوشنبه است. کانال تلگرامی دانشجویان دانشگاه شریف تصاویری از تحصن دانشجویان این دانشگاه در مقابل دانشکده مهندسی شیمی و نفت و همچنین لابی دانشکده مهندسی کامپیوتر منتشر کرد و نوشت: این تحصن در اعتراض به بازداشت و ممنوع الورودی دانشجوها و عملکرد حراست دانشگاه انجام گرفته است. ویدیوهایی هم از تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین منتشر شده که در آن شعارهایی در حمایت از حسین رونقی فعال مدنی زندانی سر داده می شود. در هفته‌های اخیر به دنبال تداوم اعتراض‌های گسترده دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران، صدها دانشجو از ورود به دانشگاه‌ها به وسیله حراست منع شده و ده‌ها دانشجو نیز بازداشت شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم آذر ماه نشستی فوق‌العاده برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران برگزار می‌کند. این نشست بر اساس درخواست آلمان و ایسلند و حمایت آمریکا به دلیل سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های اخیر در ایران برگزار خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه امروز خبر داد که 44 کشور از جمله 17 کشور عضو این شورا از درخواست برگزاری این نشست فوق‌العاده حمایت کردند. برای برگزاری یک نشست فوق‌العاده نیاز به موافقت 1/3 اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل است. این شورا 47 عضو دارد و این نخستین بار است که شورای حقوق بشر ملل متحد نشستی فوق‌العاده برگزار می‌کند. و اما مقام‌های محلی در اقلیم کردستان عراق با اعلام خبر حمله موشکی سپاه پاسداران به مقرهای احزاب کرد مخالف حکومت ایران میگویند در این حملات تاکنون دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه از آغاز دور تازه حملات به مقرهای احزاب کرد با استفاده از موشک و پهپاد خبر داده و گفته است این عملیات تا دفع مؤثر تهدید و برچیده شدن این مقرها ادامه پیدا خواهد کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه همن سیدی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
بله، حملات امروز هم حمله موشکی بود که به پایگاه اصلی حزب دموکرات کردستان ایران در کوه سنجاق و همچنین پایگاه حزب کمله در زرجوز سلیمانی صورت گرفته، هم حملات انتحاری درون بود، هم حملات توپ بارانی. در واقع جمهوری اسلامی از 3 ابزار خمپاره‌ای، موشک و درون برای حمله امروز استفاده کرده، هرچند ابعاد حملاتش در مقایسه با حمله‌ای که حدود 60 هفته پیش صورت گرفت کمتر هست. آن زمان از مجموع 70 موشک و درون استفاده شده بود. به نظر میرسه این بار تعداد موشک‌ها و درون‌ها بسیار کمتر بوده، طبعا تلفات انسانی هم کمتر بوده. اما به هر حال این دومین باره که حملات بدون دلیل، بدون ارتباط با هر گونه فعالیت مسلحانه‌ای صورت میگیره. و یادآوری میکنم در حمله قبلی که صورت گرفته بود، یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به جمهوری اسلامی حمله به ساختمان تلویزیون حزب دموکرات رو یکی از اهداف خودش قرار داده بود و گفته بود که خوشبختانه تونستیم اون ساختمان رو از بین ببریم. در واقع میشه گفت تنها فعالیت سیاسی که حزب دموکرات در 1 ماه و نیم 2 ماه اخیر داشته فعالیت رسانه‌ای بوده و این ادعا که احیانا اقدامی از طرف حزب دموکرات در عرصه نظامی صورت گرفته و جمهوری اسلامی هم گویا در واکنش با آن چنین کاری کرده باشه، این حرفی که امروز در سخنگویی وزارت خارجه مطرح کرده بود کاملا نادرسته.
آقای سیدی، از دیدگاه شما آیا این حملات با استمرار اعتراضات در شهرهای مختلف کردستان میتونه مرتبط باشه؟
بله، با استمرار اعتراضات و اعتصابات. ببینید، کردستان تنها منطقه‌ای از ایران بوده که در قریب دو ماه اخیر همزمان هم اعتراض رو شاهد بوده هم اعتصاب رو شاهد. اولا یک اعتصاب هفتگی داریم، تقریبا در تمامی 8 هفته گذشته شنبه ها در کردستان یک اعتصاب بوده، به یک فرهنگی تبدیل شده در مناطق کردنشین کردستان ایران. دوما این اعتصابات همزمان با اعتراضات مستمر بوده. سوما بعضی وقتا خواسته ها و مطالبات مطرح شده، مثلا خارج از کردستان، مثلا در حمایت از بلوچ ها اعتصاب شده یا اعتراض شده. همه اینا به ما میگه که جمهوری اسلامی حساسیت بسیار زیادی به مسئله کردستان داره در دو ماه اخیر. از دیگر سو صحبت از این است که احتمالاً فردا پس فردا پس این فردا روزهای 24 تا 26 آبان اعتراضات و اعتصابات وسیع‌تری هم صورت بگیره، هم در کردستان هم در سایر مناطق. به نظر من جمهوری اسلامی خواسته تا اندازه‌ای افکار عمومی رو از این تحولات منحرف کنه، احیاناً زهر چشمی بگیره و به هر حال شاید بتونه بخشی از افکار عمومی ایران رو که هنوز هم شاید دیدگاه منفی راجع به احزاب داشته باشن یا راجع به مسائل به قول اونا تجزیه طلبی حساسیت نشون داده باشن، حداقل بتونه این طیف جامعه ایران رو به خودش انفعال کنه. ولی شواهد به ما میگه که در این زمینه هم موفق نبوده.
آقای سیدی، پس از حمله دوم مهر ماه سپاه پاسداران به مواضع کردها در اقلیم کردستان عراق و همچنین جمعه خونین زاهدان روز 8 مهر ماه، بسیاری از تحلیلگران مثل شما این اقدامات رو تلاش حکومت ایران برای منحرف کردن اذهان عمومی ارزیابی کردند. اما سوال اینه که چگونه است که دولت عراق دست کم در رابطه با حمله گذشته که در هفته اول مهر ماه اتفاق افتاد واکنشی نشون نمیده؟
البته باید بگیم تا این لحظه، چون هنوز چند ساعت از این حملات گذشته، ممکنه مثلا در ساعات آینده واکنش نشون داده بشه، ولی به هر حال جای سوال خواهد بود که نخست وزیر جدید به قدرت رسیده، دولت جدید تشکیل شده، اگر نوع واکنش نرمتر یا به نحوی سهل‌انگاری بشه، این علامت سوال بزرگی رو ایجاد میکنه و به نظر من شکاف میان بغداد و اربیل رو هم تشدید میکنه، چون برخلاف بغداد در اربیل ما شاهد سه واکنش بسیار شدید بودیم. هم نخست وزیر اقلیم کردستان جانباختگان رو شهید نامید و شدیداً آن را محکوم کرد، هم کنسولگری آمریکا در اربیل این حملات رو شدیداً محکوم کرد، هم دفتر سازمان ملل در اربیل این حملات رو محکوم کرد. اگر احیانا بغداد سکوت کنه، که البته این 100% نیست، ممکنه در ساعت‌های آینده تغییر کنه، در این صورت هم این علامت سوال ایجاد خواهد شد، هم به نظر من این همخوانی که قبلا میان بغداد و اربیل در محکومیت همزمان این حملات بود از بین میره. از این طرف می‌بینیم که لحن اربیل و متحدین جهانی و آمریکاییش گرم‌تر میشه، تندتر میشه و لحن بغداد سردتر از قبل.
آقای سیدی، محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سپاه روز دوشنبه مدعی شده که دشمن به گفته او برای فتنه انگیزی در شرایط اخیر کشور توانسته سلاح‌هایی را وارد کشور کنه و همزمان از بازداشت 100 نفر از دو حزب دموکرات و کموله صحبت کرده. شما تصور می‌کنید این ماجرای اسلحه و ورود اون به ایران و رسیدن به دست کردها تا چه حد می‌تونه جدی باشه؟ چرا که هم در کردستان و هم در بلوچستان به این مسئله سلاح اشاره شده.
ببینید، اینجور مواقع جمهوری اسلامی حداقل در حد نمایش هم به صورت ساختگی هم یک سری تصاویر از اسلحه‌های کش شده یا افراد بازداشت شده رو منتشر می‌کرد که بخونه این کارو نکرد. دوما این مسئله بعد این مطرح میشه که هم در بلوچستان هم در کردستان از طرف افراد نزدیک به حکومت مثل امام جمعه زاهدانی یا نماینده مهابار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که چرا با گلوله جنگی به مردم شلیک شده. مثلا مشخصا نماینده مهابار هفته گذشته گفته بود که 5 شهروندی که در اعتراضات مردم مهابار کشته شدن همه با شلیک اسلحه جنگی بودند. موقعی که این سوالات مطرح میشه، به نظر من در واکنش جمهوری اسلامی خب چی میتونه بگه؟ نمیتونه بگه گلوله جنگی استفاده نشده یا استفاده نکردم. میتونه بگه که این گلوله جنگی رو از دیگران، مثلا غیر از ما، مثلا ضد انقلاب استفاده کرده. به نظر من همچین صحت نداره. حزب دموکرات و کومله طبعا هوادارانی دارن، طبعا یه افرادی در داخل ایران هستن که به شیوه‌های جور ممکنه با این احزاب در ارتباط باشن، اما عضو این احزاب نیستن، عضو مسلح این احزاب امکان حضور رو ندارن در منطقه. در همچون شرایطی که حزب دموکرات کردستان و کومله تحت حملات هوایی، درونی و توپخانه‌ای هستن، منطقی نیست که افراد مسلح خودشون رو به کردستان بفرستن. اونم در شرایطی که واقعا نیاز نیست، مردم در خیابانن. الان اتفاقا جمهوری اسلامی خواست این جنگ هست، خواست این هستی به جای در مهاباد و بکان و کرمانشاه و ایلام و سقز بره در کوه سنجاق در زرجوز در کردستان عراق به جنگه، چون امکان زدن موشک یا پهباد رو به مردم غیر نظامی در خیابون نداره. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که واقعا این احزاب رو به پای جنگ مسلحانه بکشونه، اما با خرد جمعی که از خودشون نشون دادن تا کنون اتفاق نیفتاده. من این ادعای جمهوری اسلامی نمیتونم قبول کنم، بلکه اون رو واکنش به این سوال جدی میدونم که در چرا در بلوچستان، چرا در کردستان جمهوری اسلامی از اسلحه جنگی استفاده کرد.
روز دوشنبه سپاه پاسداران حمله موشکی و پهپادی به اقلیم کردستان عراق را از سر گرفت. با دیدگاه همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، در این رابطه آشنا می شدیم.
اینجا رادیو فرداست.
همپای افزایش شمار پناهجویان در آلمان، حمله به اقامتگاه‌های آنها نیز بالا گرفته است. آمار نشان می‌دهد نه تنها خانه‌های پناهجویان عادی، بلکه محل سکونت پناهجویان اوکراینی هم مورد حمله نیروهای راستگرای افراطی قرار گرفته. به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، تاکنون نزدیک به 1,000,000 پناهجوی اوکراینی وارد آلمان شدند. در این باره بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی با انتشار آماری خبر از شمار بالای پناهجویان و تعداد حملات علیه متقاضیان پناهندگی در این کشور داده. بر پایه این آمار در 9 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 65 مورد حمله به محل اقامت اکثراً پناهجویان عادی در سراسر آلمان رخ داده که تقریباً این تعداد به اندازه کل حملات در سال گذشته است. به گفته وزارت کشور آلمان، در بیشتر موارد خسارات وارده نه به انسانها بلکه به اموال آسیب رسانده. طی 9 ماه اخیر 19 فرد مظنون هم بدون آنکه نامشان اعلام شود در پیوند با این حملات بازداشت شدند. بر پایه آمار دولت آلمان تا پایان ماه سپتامبر سال جاری، افزون بر 65 مورد حمله به اقامتگاه ها، در مجموع 711 مورد حمله هم در خارج از محل مسکونی پناهجویان به وقوع پیوسته، که از آن جمله می توان به ضرب و شتم و کتک زدن پناهجویان و توهین و اهانت به آنها در خیابان ها اشاره کرد. سوای این گونه حملات، کشیدن صلیب شکسته، علامت نازی‌ها، نوشتن شعارها و جملات خصمانه و عوام فریبانه بر در و دیوار اقامتگاه‌های پناهجویی، پرتاب سنگ و شکستن شیشه ها و عملیات خطرناکتر دیگری مانند آتش زدن مکانهای مسکونی پناهجویان از جمله جرائم دیگری است. یکی از این گونه آتش سوزی ها به تازگی در شمال آلمان رخ داد و آن ساختمانی است که پیش از این هتل بوده و پناهجویان اوکراینی در آن زندگی می کردند. در این آتش سوزی اما به کسی آسیبی وارد نشد. در پایه ارزیابی مقام‌های مسئول، این عمل خطرناک با انگیزه‌های سیاسی انجام شده. پس از آن در ایالت زاکسن هم یک هتل قدیمی که برای اقامت پناهجویان آماده شده بود دستخوش آتش‌سوزی شد. سوای این در شهر لایپزیگ آلمان هم یک خانه مسکونی پناهجویان با پرتاب پیاپی چندین مواد آتش‌سا مورد حمله قرار گرفت، ولی ماموران آتش نشانی بلافاصله وارد ماجرا شده و به کسی آسیبی نرسید. این گونه حملات در حالی بالا گرفته که شمار پناهجویان عادی در آلمان تا پایان ماه دهم سال جاری بیش از 40% رو به افزایش گذاشته. سوای این تهاجم روسیه تاکنون نزدیک به 1,000,000 پناهجوی اوکراینی را هم روانه آلمان کرده. این افزایش در حال حاضر وضعیت برخی از ایالت‌های آلمان را با بحران روبرو کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از شهروندان ایران خواست که در همراهی با اعتراضات سراسری از پرداخت قبوض آب، برق و گاز خودداری کنند. این شورا در بیانیه با اعلام حمایت از اعتراضات خیابانی مسالمت‌آمیز، آنچه را سرکوب عریان و غیر انسانی خوانده، محکوم کرده است. عزیزان، سری بزنید به radiofarda.com و خبرها و از جمله همین خبر رو به طور کامل با جزئیات بیشتر اونجا ببینید و بخونید. وعده ما 45 دقیقه دیگر.